ببینید، ما اگر بخوایم از در واقع منظر قرآن کریم نگاه کنیم، در قرآن کریم خداوند سه بار یزکیهم آورده،
بله.
یک بار یعلمهم،
بله.
یعنی سه بار روی تزکیه و به زبان ساده تر پرورش تأکید کرده، یا یک بار روی تعلیم،
بله.
که بعضی ها میگن اگر خداوند در قرآن آورده یعلمهم و یزکیهم، یعنی یعلمهم مقدم آورده، این تقدمش تقدم رتبی هست،
بله.
نه تقدم ذاتی،
بله.
خب اگر نگاه کنیم به روایات اسلامی که در ارتباط با تربیت روی چه نکته‌ای تأکید میکنه، که البته باز اینجا من یه نکته دیگه هم به ذهنم رسید راجع به قرآن عرض کنم. ببینید، ما خداوند در تمام قرآن فقط یک بار 11 بار سوگند یاد کرده،
بانه.
و اون 11 بار هم در سوره شمس هست،
بانه.
و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها الی آخر. بعد از 11 بار میفرماید قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. بنابراین این تزکیه اینقدر اهمیت داره. حضرت علی علیه السلام وقتی میخواد ایمان رو و همون تربیت اسلامی رو تعریف کنه، سه تا مؤلفه براش نقل میکنه. میفرماید الایمان اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان.
بله.
ایمان در ابتدا این هست که از راه اعتقاد قلبی و درونی شکل میکنه.
بله.
دوم این که به زبان طرف جاری میشه، که از زبان که جاری میشه در واقع در سایه ساخته شدن اندیشه است.
فکر و اندیشه بالنده.
و سومین مرحله رو که داره مطرح میکنه عملون بالارکان، که الان این رو مثلا در تعلیم و تربیت میگن شناختی،
بله.
میگن نگرشی و میگن مهارتی،
بله.
یعنی در این سه حیطه تقسیم میکنه.
بله.
اتفاقا در دنیای غرب هم وقتی که بحث تربیت رو مطرح میکنن با سه تا اچ مطرح میکنن،
بله.
میگن هرت یعنی قلب،
بله.
هد یعنی سر،
بله.
هند یعنی دست،
بله.
بنابراین در تربیت اسلامی ما باید دو تا در واقع نگاه داریم، یه نگاه به عنوان نگاه درونی،
بله.
که عبارت است از بینش،
بله.
گرایش و کنش،
بله.
این در واقع اون تربیت درونی است که یک به یک بینشی رسیده، به یک باوری و اعتقادی رسیده،
بله.
بعد گرایش درونی پیدا کرده به اون سمت و سو و نهایتاً به کنش و رفتار رسیده،
بله.
این در ارتباط با درونه،
بله.
در بیرون هم یعنی وضعیت ظاهریش میشه گویش و پوشش و منش،
بله.
کالا این طرز بیان و صحبت کردنش چگونه است، طرز پوشش لباسش چجوری است که نشون دهنده فرهنگ اوست، و در واقع اون منشی و شیوهی که برای زندگیش که امروز تحت عنوان سبک زندگی مطرح میشه. ما متاسفانه باید اذعان کنیم که در بعد کنش، بینش و گرایش و کنش کمتر کار کردیم، بیشتر به حالت تجلیات و ظواهر پرداختیم،
بله.
و از اون عمق نگری دور شدیم توی قضیه،
در حالی که اگر اون مرحله اول درونی رخ بده و شکل بگیره، اون بیرونی هم به تبع
قطعا این چنینه. حالا من مثلا یه نمونه براتون عرض کنم که حالا یه نمونه عینی هم گفته باشیم. خب پیامبر داشت مسیر رو طی میکرد که بره مسجد و در مسجد نماز جماعت بخونه،
بله.
تعدادی از بچه ها اومدن پیامبر رو احاطه کردن، گفتن که یا رسول الله، ما دلمون میخواد با شما بازی کنیم. پیامبر با یک چهره گشادهی پذیرفت و شروع کرد با این بچه ها بازی کردن،
بله.
بعد از این که پیامبر مشغول شد، اصحاب و یاران همه تو مسجد نشسته بودن، دیدن پیامبر تأخیر کرد، نگران شد. حتی بعضی ها اعتقاد دارن این اولین و آخرین تأخیر پیامبر بود در پاسخگویی به حی علی الصلاه و حی علی الفلاح و حی علی خیر الامل. اینا بعد حرکت کردن، اومدن دیدن عجب پیامبر داره با این بچه‌ها بازی میکنه. بعضیا یه قدی جبهه گرفتن، میخواستن برخورد کنن در این ارتباط. پیامبر اونا رو آرام کرد، فرمود که از خانه بستگان من برید یه تعدادی گردو بیارید.
بله.
اینا رفتن و عرض کنم خدمت شما تعدادی گردو آوردن. پیامبر فرمود خب بچه‌ها اگر اجازه بدید من دیگه کم کم مرخص بشم و به هر کدوم از شما یک دونه گردو هدیه میدم.
بله.
خب ببینید در همین نمایشی که پیامبر نشون داد، در واقع سه تا حیطه تربیتی رو مطرح کرد.
بله.
اولین حیطه‌ش اینه که به بچه‌ها احترام گذاشت و حاضر شد که با اونا بازی کنه. دوم در حین بازی و ارتباطی که با بچه‌ها برخورد کرد، با اونا محبت کرد. و سومین گامش چی بود؟ وقتی میخواست بچه‌ها رو ترک کنه، از اونها اجازه خواست و یه هدیه‌ای هم به اونها داد، که در حالی که شاید بعضی از یاران میخواستن به این بچه‌ها تندی کنن که شما چرا وقت پیامبر رو گرفتید. بنابراین ما باید شیوه کارمون رو در ارتباط با تربیت اسلامی بر مبنای احترام به متربی، بر مبنای محبت به عرض کنم متربی، و بر مبنای تکریم شخصیت بگذاریم. اگر بر اساس این سه اصل ما حرکت کنیم، قطعا در این ارتباط موفق خواهیم شد که اون اهداف مطلوب تربیت اسلامی رو در ارتباط با دانش آموز پیاده کنیم.
سپاسگزارم. جناب فرشیدی، اینجا طرح این سوال رو داشته باشیم که مسئله سازهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی ما در رابطه با دانش آموز، حالا به عنوان جنبه فردیش بخوام در نظر بگیریم، و همچنین شمولیت و دربرگیری اون نوع نگرش به سطح اجتماعی که چه هستش، اونا اگر با مسائلی که میتونن مدخلیت داشته باشن در این زمین، مثل ملاحظات و مواجهاتی که تزاهم‌های حکمرانی و مدیریتی در آموزش پرورش به وجود میاره، یعنی چه دیدگاه‌های بیرونی که اعمال میشه و یا تحمیل میشه به آموزش پرورش در نحوه اجرا از طریق نواحی و در واقع کانون‌های تاثیرگذار یا تامین‌های قدرت، و همچنین مطالبات جمعی و خطوط کلی یا حتی متقاطعی که میتونه عملکرد آموزش پرورش تحت شعاع قرار بده و نظر اون سیاست‌ها و برنامه‌هایی که مد نظر آموزش پرورش از جمله در صحنه تحول بنیادین هست و مبانی فکری که وجود داره، ما در اصل این آموزه‌ها رو کم نداریم که جناب آقای حراتی هم به درستی اشاره کردن. پس ما باید به این نتیجه برسیم یه سری مسئله سازها وجود دارن که متأثر از این دو جنبه هستن. شما این رو چطوری تحلیل میکنید و علت این که ما تأخیر داریم در پیشبرد اهداف تربیتی در آموزش پرورش آیا از این نشأت نمیگیره؟
این مسئله سازها وجود دارن.
بله.
باید براش تدبیری اندیشید که تأثیرشون رو خونسا کرد. به طور کلی حالا شما اشاره کردید به دولت‌ها، مجلس‌ها، فضای مجازی، عرض کنم که بحث‌های دیگه.
بله.
که اینها رو الزاماً مثلا در یه جامعه آزاد نمیشه به نظر من جلوش گرفت، بلکه باید یک راهکارهایی پیشبینی کرد که تأثیر اونها در آموزش پرورش و بر آموزش پرورش به حد اقل برسه، یعنی به این نتیجه برسیم که آموزش و پرورش کشور با قاطعیت در بستر سنت تحول بنیادین و برنامه‌هایی که به نفع نسل آینده هست بتونه حرکت کنه. همونطور که گفتید، بالاخره هر کس در مسئولیتی وزارت آموزش پرورش قرار میگیره، به از طرف نمایندگان مجلس فشار میاد.
بله.
که مثلا اون مسئول ستاد انتخاباتی منو بذار مدیر کل. از طرف دولت فشار میاد، اینا تو ستاد انتخابات مثلا رئیس جمهور بودند، اینها رو بهشون مسئولیت بده. و نگاه های دولت های مختلف متفاوته، در حالی که ما میدونیم در بعضی از کشورها وزیر آموزش پرورش 12 سال ثبات داره و تغییر نمیکنه. من اعتقاد دارم که مسئله آموزش پرورش یک مسئله دولتی نیست، مسئله آموزش پرورش مسئله حاکمیتیه.
بله.
یعنی آموزش و پرورش به زبان ساده تر یک وزارتخانه نیست، یک نهاد حاکمیتی است.
بله.
به دلایل این که اولا نیاز به ثبات داره. شما ببینید مجلس ها و رؤسای جمهور متغیرند و منافعشون در اینه که مثلا یا از این در این انتصابات دخالت کنن به دلیلی که جایگاهشون تقویت بشه، یا بودجه به آموزش پرورش کمتر بدن، چون که پولی که تو آموزش پرورش ریخته میشه دیده نمیشه، دیر بازده و نامحسوس.
بله.
یه وزیر آموزش پرورش یا یه مدیری دانش آموزان زیادی تربیت کرده کجا دیده میشه؟
تو شورای عالی تربیت رو حتما در ادامه حالا جناب آقای حراتی بیشتر هم توضیح بفرمایید که شنوندگان در جریان قرار بگیرن.
بله بله. ببینید حالا یک نکته هم در ارتباط با اون بحث قبلی شما اشاره کردید که فرصت نشد من توضیح بدم راجع به این که این اختلاف نظرهایی که هست مبناش چیه، آیا نگاه به بیرون و نگاه به داخله. من فکر میکنم که ریشه قضیه در همینه که یه عده‌ای متاسفانه حالا به دلیل مطالعاتی که از تعلیم و تربیت غربی داشتن و با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی آشنایی ندارن، اون دانسته‌هاشون رو آموخته‌هاشون رو میخوان به اصطلاح تحمیل کنن به آموزش پرورش کشور ما.
بله.
و این در حقیقت خلاف اون خودباوری و غرور ملی و این هست که ما بالاخره دستیابی پیدا کردیم بعد از چند صد سال که تعلیم و تربیت غربی بر جهان حاکم بود. من عرضم اینه که مثل فناوری هسته‌ای به یک فناوری دسترسی پیدا کردیم بر اساس مبانی اسلامی که تعلیم و تربیت اسلامی است و یه الگو شد. الان بعضی از کشورها اومدن از ما این رو مطالبه میکنن، اما بعضی ها در داخل متاسفانه به دلیل اون ضعف خودباوری و خودباختگی دنبال این هستن که حتما این الگو رو از بیگانه بگیرن.
بله سپاسگزارم. وقت مختصری داریم. من در رابطه با نکته که در خصوص تفاوت میان شورای عالی تربیت و شورای عالی آموزش پرورش موجود چه هست و اون شورای عالی تربیت چه کارکردهایی میتونست عهده‌دار بشه و کارهایی انجام بده که بخشی از اون دغدغه‌های موجود در نظام تعلیم و تربیت رو بتونه پوشش بده. جناب حراتی بیت بر شما میشه.
بله. عرض کنم حضورتون، ببینید شورای عالی تربیت حتی در دوره اول مجلس شورای اسلامی هم طرحش ارائه شد، شور اولش هم حتی به تصویب رسید.
بله.
اما در شور دوم متاسفانه با اختلاف یکی دو رأی تصویب نشد و بندم اون موقع توفیق داشتم یکی از پیشنهاد دهندهان بودم.
بله.
ببینید همون گونه که خدمتون عرض کردم در روش‌های تربیتی که ما داریم میگن بهترین روش روش الگویی است.
بله فرمودید.
بله خود قرآن هم میفرماید در مورد پیامبر و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه.
بله
پیامبر برای شما یک الگو هست در این ارتباط. الان هم حتی در کشورهای دیگه نوعاً وقتی که میخوان وارد یه عرصه‌هایی بشن الگوهای از نخبگان، از اندیشمندان، از هنرمندان انتخاب میکنن و به در واقع حرفشون رو از زبان اونها در جامعه ارائه میدن. در مسئله تربیت چون از ابعاد مختلف در این ارتباط نگاه میشه و روی کرد دارن، باید در این ارتباط یک هماهنگی و همسویی صورت بگیره تا در واقع یک الگوی واحد برای عرض کنم خدمت شما دانش آموز و متربی ارائه بشه.
بله.
و وقتی که الگوهای متعدد و گوناگون بود چه خطرات عدیده و گسترده‌ای رو داره.
بله.
به ویژه با توجه به این که افرادی که در مسئولیت‌های مختلف و نهادهای فرهنگی هستند، اینا به هر صورت بر اساس دانش و تجربیات و مطالعات و مراحلی که در زندگیشون گذاشتن دیدگاه ها متفاوت و گوناگونه. ببینید تنها در مسئله تربیت نیست، ما در اقتصاد هم میگیم اگر ناهماهنگ باشیم، اگر همسو و همجهت نباشیم نمیتونیم به اهداف برسیم. در ارتباط با مسائلی که مثلا حتی مسائل ورزشی، اگر مثلا فدراسیون ها، اگر مثلا وزارت ورزش و جوانان، اگر مثلا نخبگان و پیشکسوتان، اینا با هم مثلا همسو و همجهت نباشن به نتیجه مطلوب نمیرسید.
بله.
لذا در ارتباط با مسئله تربیت به طریق اولا این نیاز هست. اما در ارتباط با شورای عالی آموزش پرورش که جناب عالی اشاره فرمودید که معمولا با ریاست رئیس جمهور هم برگزار میشه، که توی یکی عرض کنم یکی دو دوره اخیر شنیده نشده که ایشون در این ارتباط حضور داشته باشه، یا اگر حضور داشته یکی بیشتر اینجا در ارتباط با مقررات و ضوابط و اینها یک هماهنگی با دستگاه‌های مختلف در این خصوص هرگز نتوانه، یعنی اصلا اون رسالت تربیتی رو به اون شکل به عهده نداره. یعنی در ارتباط با ضوابط و مقرراتی که حالا به یک نحوی به دستگاه‌های دیگه هم در این ارتباط وجود داره.
بله.
نکته ای هم که جناب عالی اشاره فرمودید که ما الان معضل اساسی و جدیمون در ارتباط با مسئله تربیت چیه؟
بله.
من اعتقادم اینه که ما در واقع با یک مثلث شومی مواجه هستیم.
بله.
اولینش عدم توجه والدین هست نسبت به تربیت فرزندان.
بله.
یعنی با پدیده انقلاب اسلامی خیلی ها دیگه احساس کردن خودشون دیگه در این ارتباط تکلیف و مسئولیتی ندارن و به جامعه و نهادها و دستگاه‌ها در این ارتباط سپردن.
قطعاً
هم در آمارها دیدید که مثلا اینها در مدت شبانه روز مثلا ارتباطشون با فرزندانشون در حد مثلا 15-16 دقیقه هست، و ویژه با توجه به آمدن موبایل که دیگه هر کسی در دنیای خودش در این ارتباط سپرده. من به عنوان نمونه خدمت شما عرض کنم که آمارهایی که ما داریم از پدر مادرهایی که به مدرسه رجوع میکنن، کمتر از 1-2% فقط سوال میکنن راجع به مسائل تربیتی و اخلاقی و رفتاری فرزندانشون. بیشترین دغدغه‌شون راجع به نمره و کلاس و این که آیا در کنکور قبول میشه و وضع درسیش چجوریه و معلم مثلا باید بیشتر عرض کنم خدمت شما به اینا آموزش بده. لذا این اولین پدیده نگران کننده
است. بله، یه فشاری که از جانب خانواده‌ها به مدرسه بابت امر آموزش وجود داره.
نکته دومش هم واقعا در ارتباط مسئولانی است که در این ارتباط در مسئولیت‌های مختلف برای خودشون رسالت تربیتی و ارزشی و انقلابی قائل نیستن، یعنی صرفاً در یک حیطه‌هایی از مسئولیت‌هاشون کار می‌کنن، در حالی که در نظام جمهوری اسلامی همه مسئول هستن که در ارتباط با کارهایی که انجام میدن یه پیوست فرهنگی داشته باشن.
بله.
و بدون اون پیوست فرهنگی که حالا اخیراً پیوست اجتماعی هم بهش اضافه شده توی قضیه، وقتی یک مسئولی بدون پیوست فرهنگی کار می‌کنه، در واقع میگه مسائل ارزشی در جامعه پایه‌گذار نمیشه. سومش هم واقعا مسئله تهاجم فرهنگی است که با یک شناخت دقیق و همه جانبه ورود پیدا کرده و سعی میکنه که از کنم خدمت شما ارزش ها رو کم رنگ کنه، استحاله کنه، سیاست های براندازی رو به شکل جنگ نرم در این ارتباط آغاز کنه، و این مثلث شوم متاسفانه الان لطمات زیادی زده که ما باید یک بازگشت مجددی هم به خانواده داشته باشیم که بیشترین نقش و تأثیر رو داره، هم مسئولین واقعا در ارتباط با همه طرح‌ها و به ویژه طرح‌ها و پروژه‌های مهمشون پیوست فرهنگی در این عرصه داشته باشن.
تعهدات سیاسی که باید پیش گرفته بشه تا ان شاءالله بتونیم از عوارض بی‌توجهی به بخش فرهنگ و تربیت بکاهیم و قطعاً بتونیم انسان‌های آگاه‌تر و مفیدتر به حال جامعه داشته باشیم. من تشکر می‌کنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند و نیز بزرگوارانی که در این برنامه افتخار حضورشون رو داشتیم و به موضوع در واقع جایگاه تربیت در آموزش و پرورش پرداختیم. جناب آقای محمود فرشیدی وزیر محترم آموزش و پرورش در دولت نهم و جناب آقای حسین حراتی معاون محترم اسبق پرورشی در وزارت آموزش و پرورش سپاسگزارم، و شما شنوندگان ارجمند تا برنامه بعد به خدای صبح می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
ماسک من از تو محافظت می کند، ماسک تو از من. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم و بسیار سپاسگزار که عنایت و توجه دارید به برنامه های این شبکه. در ساعت 16:55 از شما دعوت میکنم به برنامه کوتاه او با ما حرف میزند. توجه بفرمایید، تفسیر قرآن کریم جزء 15 تفسیر آیه 53 سوره مبارکه اسراء.
Thank you.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآن هستیم، جزء 15 سوره اسراء آیه 53 رو بشنوید.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
به بندگانم بگو، یقول التي هي احسن، حرف که میزنن نه حرف حسن، بهترین حرف رو بزنن. در قرآن کلمه احسن زیاده، آیات میگه کارای من احسنه، من آفرینش را احسن تقویم، بهترین ساختمان قرار دادم. احسن الحدیث، کتابی که فرستادم بهترین حدیثه. احسن القصص، احسن الحدیث، احسن تقویم، احسن الخالقین، کارای من نمرش 20. بعد میگه شما کاراتون نمره 20 بشه. یقول التی احسن، بندگان من بهترین حرفو بزنید. حتی با بت پرستا نیش نزنید، صبر نکنید. آیه دیگه هم داریم که لا تسبو، فوش ندید به بت ها، اونها هم عواطفشون تحریک میشه، به خدای شما ناسزا میگن. قل لعبادی یقول التی احسن، به بندگانم بگو. البته اگه کسی بنده خدا شد خوب حرف میزنه، معلوم میشه اونایی که بد حرف میزنن بنده خدا نیستن. قل لعبادی، به بندگانم بگو، یقول التی احسن، همیشه بهترین حرف ها رو بزنن. چرا؟ ان الشیطان ینزع بینهم، چون اگر حرف زشت بزنی شیطان از همین حرف زشت رو دستاویز قرار میده، ایجاد فتنه میکنه. پس آدمایی هم که فتنه به وجود میارن اینام شیطانن، اونطور شیطان انسانی هستن نه شیطان جنی. ان الشیطان ینزع بینهم، دستاویز شیطان چیه؟ دستاویز شیطان همین حرف زشت، نیش دستمایه شیطان میشه. یقول التی هی احسن، حرف خوب بزنید. زبان حدود 30 تا گناه دیگه سر میزه، شهادت ناحق، متلک، مسخره، دروغ، غیبت، سخنچینی، سب، سوگند دروغ، تهمت. تنها عضوی که در انسان هیچ وقت درد نمیگیره زبانه، و بیشترین گناه هم انسان از راه زبان شاید انجام بده. قل لعبادی، بگو بندگان من، یقول التی هی احسن، حرف بهترین را انتخاب کنه، برای که شیطان با همین حرفای زشت دستمایه پیدا میکنه و ایجاد فتنه میکنه. ان الشیطان کان للانسان عدو و مبین، شیطان برای انسان دشمن روشنه. کلمه ان این حتما شک نکن، کلمه ان الشیطان کان للانسان، کان یعنی حتما، ان این حتما، عدو مبین، دشمن روشن نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم و اینک برنامه آغاز یک پایان، بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، تقابلات فزاینده با همپیمانان آمریکا در جهان. این برنامه به مدت 54 دقیقه از رادیو گفتگو تقدیم شما شنوندگان ارجمند می شود.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شرق، نظم نوین جهانی پس از بول امریکا.
I'll never apologize for the United States of
America. بعد تمدن بحران زدی دادن.
That in my first statement after I testified.
ریشه اصول امریکا در غرب آسیا. تقدیدی بر نشانه های سقوط امریکا.
And that most violence, there's not as much violence as